أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مورد پاسخ به سوالات مبحث جن که جلسه اول این کار انجام دادیم، در جلسه دوم چند تا سوال هست که اینها را هم بخونیم و پاسخشو بدیم انشالله در جلسه آینده، که مبحث جدیدی رو خواهیم داشت و اون مبحث هم پیرامون ناگفته هایی در مورد زیارت اربعین هست، چون روز اربعین میشه، که به نظرم میاد که اون مطالبی که انشالله اگر زنده باشیم و جلسه آینده پیرامون زیارت اربعین با دوستان صحبت بکنیم، به نظرم میاد که جایی این رو به این صورت نشنیده باشم به این صورت. حالا انشالله هفته دیگه اگر زنده بودیم اونو اینجا براتون صحبت خواهیم کرد. اما سوالات ما بخونیم، خانوما دقت بکنن، آقایونم که تشریف دارن در مجلس. اولین سوال رو که این سوال هست که هفته پیشم این رو پاسخ دادیم به نظرم، که آیا خود ابلیس میتواند به شکل حیوان در بیاید یا جسم حیوانات را در اختیار بگیرد؟ ابلیس میتوانه که به شکل حیوان در بیاد، ولی فقط باید اراده و اذن پروردگار پشت این قضیه باش. یعنی اگر خداوند بهش اجازه بده و اراده پروردگار محقق بشه در این زمینه، ابلیس میتونه به شکل هر حیوانی که بخواد در بیاد. به شکل انسان هم میتواند در بیاد، اما به شکل پیغمبران و امامان و شیعیان امیرالمومنین در نمی آید. ابلیس نمیتونه در بیاد. اما اینکه ابلیس در حیوانی حلول بکنه و جسم حیوانی رو در اختیار بگیره، نه اینجور نیست. اینکه جسم حیوانی رو نمیتونه در اختیار بگیره، ولی میتونه که خودش به شکل حیوان در بیاد، که به برای رسیدن به هدفی که حالا در عالم خلقت هست یا پروردگار برای او مشخص کرد. سوال بعدی این هستش که آیا جنیان چه خوب و چه بد باشند می توانند بر اجسام، از اینجا با نوشته، من حالا با رو به نظر معنی نشه، اینجا بر اجسام ماده یا نمیدونم این تیکش چیه که نوشته، آیا جنیان چه خوب چه بد باشن میتوانن بر اجسام، حالا اون قسمت بعدیش ما نمیتونیم بخونیم، تأثیری بگذارن؟ عرض کردیم که خیر، جنیان چه خوب باشن چه بد باشن تأثیری بر اجسام نمیتونن بگذارن و دیدم نشده که جنیان تأثیری بر اجسام بگذارن، ولی عرض کردیم که میتوانن جنیان به اراده پروردگار در قالب‌های مثالی قرار بگیرن و در جایی دیده بشن، چون در قالب مثالی قرار گرفتن دیده بشن. و نوع جنیان بد که شیطان هستن در واقع از طریق القا و وسوسه میتونن به خواسته های خودشون بعضن برسن، یعنی وسوسه بکنن، که اینها رو توضیح دادیم. بعد نوشته که آیا همه جنیان فرزند ابلیس هستند؟ خیر، همه جنیان فرزند ابلیس نیستند، بلکه ابلیس هم یکی از جنیان هست که تولید مثل میکنه و تولید مثل کرده و جنیان منحرف رو او تولید کرده و هستند. جنیان مؤمن از جنس ابلیس نیستند و از جنس جنهای دیگری که اونها مؤمن هستن یا حالا به نحو دیگه هست، از اون جنس هست. همشون جنن، ولی همه جنیا فرزند ابلیس نیست. ابلیس هم خودش یه جنی هست که از جنس آتش هست و خلق شده و سالهای سال هست که در عالم خلقت وجود داره. این سوال 12، سوال 13، آیا درست است که شیطان میتواند در نطفه انسان شریک شود؟ نه، این هم حرف غلطی است، اگرچه بعضی این رو در ذیل بعضی از آیات قرآن آوردن که این هم اشتباه است و فقط شراکت شیطان که در قرآن می‌فرماید که به شیطان که تو در اینها مشارکت کن، شراکت شیطان اینجور نیست که بره به صورت فیزیکی وارد عمل بشه و این شراکت داشته باشه. این غلطه. بعضی از کتب هم من دیدم نوشتن که اینم غلطه. برای چی حالا غلطه؟ برای این که شیطان اصلا از جنس ماده نیست، از جنس انسان‌ها نیست که بتونه این شراکت رو داشته باشه. وقتی که از جنس ما نیست، چگونه میتونه این شراکت داشته باشه؟ چگونه میتونه این شراکت داشته باشه؟ شما بگیم مثلا اینکه بگی روح یک فردی، مثلا روح که از جنس ماده نیست، آمده با جسم یک فردی ازدواج کرده، مثلا فلان کس متولد شد، آیا این شدنیه؟ جن هم همینطوره. جن نمیتونه که وقتی که از جنس ما نیست، از جنس آتش هست و دیده نمیشه، نمیتونه مشارکت فیزیکی داشته باشه. که این چه حرفیست که ما میزنیم؟ اونی که در قرآن میفرماید که شیطان در بعضی از این افراد منحرف در مالشون و در اولادشون شراکت میکند، یعنی این که شراکت میکنه، یعنی وسوسه شون میکنه، اینها مالشون رو پاک نمی کنن. همین که مالشون رو پاک نکردن، دیگه تو این مالشون شیطان شریکه. شیطان شریکه تو این مالشون یعنی چی؟ یعنی مالشون در جهت درست مصرف نمیشه، هر جوری که شیطان بخواد مصرف میشه. در اولاد چی؟ اولاد رو طرف پدر یا مادر به حال خودش میگذاره که این اولاد، ولد، این فرزند هر کاری که دلش میخواد بره بکنه، هر دوستی که میخواد بگیره، هر جایی که مکانی که میخواد بره، به حرف هر کسی که میخواد گوش بده، هر جوری که دلش میخواد زندگی بکنه. این وقتی که خدای نکرده دایره مستقیم به دایره انحراف رفت، دیگه اونجا شیطان شریک اینه. خود من و شما هم اینطور هستیم. یعنی وقتی که ما یه زمانهایی که به فلان گناه خدای نکرده رو میکنیم و فاعل فلان گناه هستیم، در اون زمان که خداوند در اون کار با ما شریک نیست، شیطان در اون کار با ما شریک. اگر کسی دزدی میکنه تو اداره، بیت المال رو میخوره، بد حجابی میکنه، مواد مخدر مصرف میکنه، قطعا خداوند دوست نداره این کس این کار انجام بده. که اما یک کسی هست که دوست داره او این کار انجام بده، اونم ابلیسه، شیطان هست که دوست داره این کار انجام بده و شیطان داره تشویقش میکنه به این کار، پس شیطان در اون کار با او شریک. پس شراکت این که قرآن مطرح می‌فرماید، این نوع شراکته، نه شراکت فیزیکی که اصلا شیطان که از جنس ما نیست که بتونه این شراکت رو ایجاد بکنه. یه صلواتی بفرستید. سوال بعدی رو مطرح کردن. برخی بیان میکنن که کسی که از روی اختیار خود را دست شیطان بدهد، شیطان میتواند اختیار بدنش را در دست بگیرد. مثلا شیطان پرستان که تمام اختیار خود را به شیطان، به دست شیطان دادن، به همین دلیل شیطان آرام آرام میتواند در تمام کارهای آنان تصرف کند و حتی اختیار بدن آنها را هم بر عهده بگیرد. آیا این مطالب درستن؟ خیر، این هم مطالب غلطیه. با اینکه اصلا شیطان نیازی به این کار نداره. شیطان وقتی که یک فردی رو وسوسه کرد و او رو انداخت رو جاده انحراف، اصلا شیطان دنبال این فرد دیگه نمیره. این خیلی جالب هم هست، تو روایات هم همینجوره، دیگه با این فرد کاری نداره، چون فرد توی اون مسیر منحرفی و انحرافی خودش هست، تو مسیر منحرف هست، دیگه نیازی نداره. یه وقتی این واقعه واقعی درستیه که اول کتاب به نظرم در احوالات آیت الله العظمای شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه اونجا نوشتن این رو و برای ایشون هم اتفاق افتاده. داستانش حالا مفصل، من وقتشو ندارم براتون بگم. نوشتن که یک، شما این تیکش همتون حفظید، که یک فردی شبی خواب دید، حالا آش مرتضی انصاری رحمت الله علیه هم زنده بود، این فرد خواب دید که یک کسی یک حیولا مانندی یک سری تناب و نخ و زنجیر و اینا انداخته روی این شونه هاش، اینجوری داره میره. این هم خودش طلبه‌ای بود بنده خدا، حالا یا اون حوزه آش مرتضی هم درس میخون، گفتش که دید داره میره و اینا، گفتش که تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم. گفت اینا چیه؟ گفت اینا زنجیر و تناب، مگه نمی‌بینی؟ گفت چرا؟ گفت برای چی میبری؟ گفت میبرم با اینا بنده ها رو میبندم میکشم به سمت خودم و منحرف میکنم. گفت چرا هر کدوم با هم فرق میکنه اینا؟ گفت هر کسی یه قیمتی داره، هر کسی یه مقدار زوری میخواد. یه نفر با نخ نمیشه بکشیمش، با تناب میکشیمش، با تناب بعضیا نمیشه، با زنجیر میکشیم، با زنجیر نازک نمیشه، با زنجیر کلوف میکشونیمش به سمت خودمون، قیمت دارن بالاخره. گفتش که این زنجیر کلوفته مثلا مال کیه؟ گفت این مال آش مرتضی انصاری بود، ما دیشب رفتیم بسیم بهش بکشیمش که بیاریمش، عرض به خدمتتون که این زنجیر رو پاره کرد، دیگه من زنجیر کلوفتر از این نداشتم. گفت زنجیر من کدومه؟ گفت که زنجیر نمیخوای، خودت دری دنبال من میای. حالا یه اصلا شیطان نیازی نداره که اینی که اینجا نوشتن که وقتی طرف اختیارش به شیطان داد بعد شیطان میاد و اختیار او رو در دست، مگه شیطان نوکر من و شماست که بدین کارا رو بکنه؟ شیطان مثل ترامپ میمونه، مثل آمریکا میمونه، اینا واقعا یه چیزایی هن که مثل اسرائیل میمونه. ببینید اینها که نمیان برن سرباز ببرن برای عربستان سعودی به جنگن، که اینا حرفشو میزنن مثل شیطان، وسوسهشو میکنن، پولای اینا رو میگیرن میدوشنشون، اینا میشن گاو شیردهشون به قول معروف، و بعدم میگه آقا چرا نجنگیدی برای ما، مثلا اومدن فلان جاکر زدن رفتن، پس شما چیکار کردیم؟ میگه حالا تو زدن رفتن که رفتن، من که نوکر شما نیستم یه سرباز آمریکایی بفرستم به خاطر سرباز یه مملکت عربی کشته بشه که. ببین این حرف شیطان هم همینو میگه، شیطان هم روز قیامت هم همینو که تو قرآن هم همینو نوشته، نوشته من فقط وسوسه میکنم، کار دیگر تو قرآن ننوشته که شیطان انجام میده، یعنی بیاد کتکول من و شما رو بگیره، ما رو داره هولمون میده، ما رو هم فلان میکنه ما. نه اینا نیست، وسوسه میکنه و این وسوسه هاش یه وقتی میگیره، یه وقتی این وسوسه هاش نمیگیره، یه وقتی با اون نخه میبنده من بنده رو، یه وقتی با اون تنابه میبنده، یه وقتی مثلا با اون زنجیره میبنده، یه وقتی میاد شما رو این کار رو کنه مثلا حریف نمیشه، میگه مثلا همون مثل مرحوم آیت الله شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه، آقا مثلا ما زنجیر ما رو هم پاره کرد. حالا مرحوم آشق مرتضی انصاری هم رحمت الله علیه وقتی که بهش این بنده خدا خوابش رفته و گفته و بهش خدا رو، من دیشب چند روزی بود که تو خونه چیزی نداشتیم برای خوردن و خوراک، یه پول وجوهاتی پیش من بود، من گفتم بیام از این وجوهات برم یه روغنی با آردی بخرم زنم نان درست کنه بخوریم بعد دوباره بزنم سر جاش، تا کوچم رفتم ولی پشیمون شدم خودم برگشتم، گفتم امشب حال سر میکنی تا فردا خدا بزرگ هست. میگه اینجور این جریان خوابش هم به این صورت بود بنده خدایی که گفتم. حالا منظور به اینه که اینهایی که شیطان پرست، اولا اینهایی که الان مدن شیطان پرست، ببینید خدا بسوز پدر شهرت، الان هر کسی تو این عالم یک جوری، نه حالا هر کسی، مردمی که میبینی که زیاد اعتقادات درستی ندارند، چه زن چه مرد، این زنایی که دنبال فحشا میرن، مردایی که دنبال فحشا میرن، عکس خودشونو به عنوان آدمی که اهل فحشاست منتشر میکنن، خب اینا چی رو میخوان؟ اینا میخوان مشهور بشن، یکی اینجوری مشهور میشه، یکی تمام بدنش خال میکوبه مشهور میشه، یکی چاقو میکشه که مشهور بشه، یکی تفنگ میکشه که مشهور بشه، یکی به گونه دیگه عمل میکنه، یکی میره میگه آقا من هیچ کمایی نیستم، من یه فرقه درست کردم به نام شیطون پرستی، ما داریم شیطون رو میپرستیم، دو تا گوشواره گوشش میکنه، یه چیزی تو دماغش ورو میکنه، این که مردم ببیننش، این عکسش رو بفرستن روی این موبایلا، این لذت ببره، واقعا هم لذت بیان از این شیطونی در کار نیست که اون بره بخواد بپرسته، یعنی به این صورت که بخواد بپرسته، و شیطون خودش از این براءت میجویه، در قرآن داره که میگه من براءت میجونم از کارهای اینها و قبول ندارم کارهای اینا رو، اصلا این شیطانی ندیده که بخواد بپرسته، که این فقط برای شهرت این کار رو میکنه. همه اینه که تو ایران هستن جای دیگه هم هستن شیطون پرست، شما یقین 100% داشته باشین یک روز نه شیطون رو دیدن نه صداش رو شنیدن، نه فقط برای شهرت این کار رو دارن میکنن، همین رو بس. در زمینه مسائل دیگر که حالا تو سوالات دیگه پاسخ میدیم که مثلا مرتضی چیکار میکنه اونا رو توضیح دادیم، بازم سوال کردن اونا رو سر جای خودش توضیح میدیم. پس این قضیه که من برم جسممو در اختیار شیطان قرار بدم، نه، اینها این صحت و سقمی نداره و هیچ جام اثبات نشده و اگه کسی سندی مدرکی داره بیاد رو کنه ما استفاده میکنیم. ولی این که انسان خودش میخواد شیطونی باشه، خب خداوند اراده به همه داده. شما الان اراده کن آقا من نمیخوام خدایی باشم، میخوام هر کاری شیطون میگه انجام بدم. شیطون چه کاری میگه بکن؟ میگه برو ربا بخور، دزدی کن، چم دونم به ناموس مردم نگاه کن، دروغ بگو، غیبت بکن، تهمت بزن، نمیدونم فحاشی کن، آزار بده مردم و مردم آزاری کن. این کارو شیطون میگه. شما از همین الان علیاذ بالله میگه من میخوام شیطونی باشم، برو این کارو انجام بده. میشه شیطونی، میشه کارای شیطون. اما اینکه من حتما باید یک مراسمی بپا کنم تو باشگاه فلان خودمو در اختیار شیطون بذارم، نه، این حرفا نیست. همین الان نیت کنم میخوام شیطونی بشم، همین شیطونی میشم. شما از ساعت 7 به بعد بگو من دیگه نمیخوام اصلا تحت امر خدا باشم، میخوام تحت امر شیطون باشم. خب شیطون چه کارهایی دوست داره؟ کارا دوست داره انجام بده، کاری نداره که. این یه مطلب. مطلب بعدی، سوال بعدی، برخی نیز بیان میکنن که شیطان بین در بدن معذرت میخوام ایوب پیامبر تصرف کرد و بعد از تصرف در بدن ایشان جسم او را مریض، بستگانش را نیز کش. آیا این مطلب درست از این خلاف آیه قرآنه؟ بله تو کتابان بعضا نوشته شده، ولی مطلب خلافیه و واقعا تهمت بزرگیست به حضرت ایوب علیه السلام زدن. اصلا قرآن چندین آیه داره که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، یعنی منهای پیغمبرا که این سر جا خودش هست، غیر از پیغمبرا افرادی هم که تقوای الهی پیشه کنن شیطون در اینام راه نداره. خب شما چجوری میگی شیطون؟ همین چند روز پیشم من کتابی رو میخوندم، از یکی از بزرگان هم نوشته این کتابو. حالا خوب مردم ایرانی که خصلت‌های خیلی خوب که دارن، الحمدلله اهل مطالعه نیستن، این خیلی خوبه، دیدم که نوشته که شیطون ابلیس اومده رفته در حسب آیه قرآن در حضرت ایوب کارگر شده و نفوذ کرده و رخنه کرده و حضرت رو مریض کرده فلان کرده. بعدم دفاع کرده بود شدید که قرآن داره میفهمد و ایوب از نادا انی مسنی از شیطان و به زرن. بابا اینجا شیطان، این ابلیس نیست، حضرت داره میگه در من یک میکروبی نفوذ کرده، یک عامل بیماری نفوذ کرده که در لغت بهش شیطان هم میگن، شیطان اهم از میکروب هست و غیره. میگه نفوذ کرده، این کارو کرده، چیکار کرده؟ منو مریض کرده. شما میگین آخه خود ابلیس نفوذ کرده. خب پس برو آیه رو جواب بده، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا. این یکیه. یا اونجا که میفهمد که من همه رو میتونم، ابلیس میگه همه رو میتونم گمراه بکنم اگه بخوام، مثلا غیر از الا عبادک منهم المخلصین. بعد اونجا حضرت ایوب هم ورده جز مخلصین قرآن ذکر کرده تو آیات دیگه، اونا رو شما جواب بده. و اونا چیه؟ این آیه چیه؟ خب آیات که با هم متضاد نیست، متعارض که نیست. من تعجب میکنم یه نفر اسمش خودش علامه می وقت بذاره، یه وقتی کتابی بنویسه دست من شما رو خدای نکرده مطالب اینجوری توش باشه. خب اینا نمیخوام بگیم طرف بی سواده، نه، خب اشتباه کرده. حالا رو چه منوالی نشسته اینا نوشته؟ یا اون شاگردایی که این کتابو جمع کردن به اسم ایشون چاپ کردن، نرفتن بپرسن که آقا مثلا این فرمایش شما رو ما چاپ بکنیم، شما یه تجدید نظری بکنید. اینا چیزایی است که باید از آیات قرآن خود ما میایم سراغش. قرآن میفهمد شیطان در انبیا راه نداره، اصلا راه داشته باشه خلاف عصمت ایناست. شیطان در حتی اولیاء خدا هم راه نداره، اینو قرآن داره بیان میکنه. حالا شما چجوری یک کتابی، من همینگم چند روز پیش داشتم میخوندم، خیلی تأسف خوردم، خیلی هم خوشحال شدم که ایرانی ها اکثرشون اهل مطالعه نیستن، چیزی نمیخونن، حالا نه خوب نه بد فلان اینا، همین موبایل ها دستشون رو دارن بازی میکنن، اغلب سرشون گرمه، چون یه وقت این کتاب ها رو میخوان خدای نکرده منحرف میشن، یه چیزی تو ذهنشون هست، با همینا بالاخره از دنیا میرن، همه ما میریم بالاخره، یاد یه جوری خاکی خداوند به سر هممون میکنه دیگه. توکل بر خدا. یه صلوات بفرست. خب خب سه تا سوالم که اون هفته ما پاسخ دادیم که جوابشو دادیم، اینا هم که رفت. یک سوال دو سه بار پرسیدن، نوشتن که آیا کتاب سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا نوشته آیت الله صادق نجمی را شما تایید می‌فرمایید؟ ببینید، کتاب رو باید خوند، نمیشه بدون اینکه کتاب رو بخونی، حتی اگر نویسنده گمنام باشه یا نویسنده مثلا عقاید درستی هم نداشته باشه مثلا، ولی باید راجع به اون کتاب اگه میخواین قضاوت بکنید باید انسان کتاب رو بخونه. من این کتاب رو نخوندم، یعنی ممکنه حالی وقتی هم از نظرم گذشته باشه ولی از اول تا آخر این کتاب رو نخوندم، باید ببینم کتاب رو بخونم. کتاب بیارید بدید بنده بخونم، من نظرمو میدم راجع به کتاب، ترسی ندارم، مشکلی هم ندارم، میگم آقا نظر من راجع به این کتاب اینه، ولی تا زمانی که نخوندیم نمیتونیم راجع به اون کتاب قضاوت بکنیم. دیگه نوشتن که این جانب دچار وسواس هستم، ذکر یونسی را چند سال پیش یکی از علما به من پیشنهاد کردن ولی نتیجه کافی نگرفتم، لطفا بفرمایید چگونه و به چه صورت باید این ذکر شریف را بگویم؟ ببینید، شما سرما میخوری اگر بری به پزشک مراجعه کنی، قرص زیر زبونی قلب به شما ممکنه هوی بدن، مثال میگیم، مثال ارزم. خب مسلماً این برای بیماری شما نیست، در مسائل روحی هم شما باید متناسب با بیماری روح نسخه دریافت بکنی و دارو دریافت بکنی، دارو مصرف بکنی. اذکار و آیاتی که در قرآن هستن هر کدوم خاصیتی دارن، ما اینو تو بحث دعا مطرح کردیم که کتابش هم انشالله حالا برای چاپ رفته، اگه وزارت ارشاد اجازه بده انشالله چاپ شد، انشالله میاریم اینجا میذاریم، هر کی خواست بگیره بذاره یه دونه تو خونه داشته باشه که بهش رجوع بکنه، چون برایش خیلی زحمت کشیدش. متناسب با بیماری روح انسان باید دارو بگیره. این که من برم مثلا بگم که آقا من کمرم درد میکنه، خوبم نمیشه، یه ذکری هست بدیم، من همه بگم آقا ذکر یونسیه، من بگم خانومم میخواد فرزندی به دنیا بیاره، بگم ذکر یونسیه رو بخون، بگم ورشکست شدم میخوام نمیدونم یاری که مالمو خورده بیاره بده، بگیم ذکر یونسیه، خب اینا درست نیست. هر چیزی برای کاری خوبه در مسائل معنوی هم به همین صورته، نباید اینکه با یک آیه قرآن با یه ذکر ما توقع داشته باشیم که همه کارهامون درست بشه. در مورد وسواس اصلا به ذکر حضرت یونس ارتباطی نداره، در مورد وسواس یه تیکه هایی رو من تو بحث دعا بحث کردم و الانم این جمله رو به شما میگم. یه وسط این هفته یه جا درسی داشتیم، بحثی داشتیم، اونجا هم نشسته بودن افرادی بودن و اینا، برای اونها من در مورد وسواس بحث کردم. کسی که وسواس داره اول باید بشینه تکلیفش رو با خودش مشخص بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که من آورنده دین خدا هستم یا یه کس دیگری این دین آورد، مثلا این به ذکر کاری نداره که من حرم و حلال آوردم یا حرم و حلال و پیغمبر آورده. اگه من آوردم، خب خودم من الان بگم آقا این فنجون رو دست بهش بزنی بلند کنی نجسه و حرومه، میگن چرا این حرف رو میزنی؟ میگی من آورنده دین هستم، حرم و حلال رو من آوردم، برای همین هم میگم آقا این حرام و این نجس، این میکروفون نجس، این میکروفون پاک، اگه من آورنده دین هستم. یه وقت میگه آقا من آورنده دین نیستم، شما بهش میگی کی هست؟ میگه پیغمبر هست. میگه اگه پیغمبر هست ببین پیغمبر چی کار میکنه، پیغمبر چگونه حرم و حلال خدا رو مشخص میکنه. در به نظرم همین کتاب سنن و نبی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه باشه که ایشون اونجا به نظرم نوشته، یا حالا جای دیگه که فراوون تو همین میزان الحکمه هم هست، شما در نجس پاکی بخونید پیغمبر می‌خواستن برن مثلا قضای حاجت بکنن، میگه حضرت اولی مقدار آب و همی داشت میپاچید به خودش، میگفتن یا رسول الله چرا این کار انجام میدی؟ حضرت میفهمود به خاطر اینکه اگر یه وقت من آمدم بیرون دیدم پام خیسه، نگم از تطهیری که داشتم انجام میدادم پام خیس شده و احیانا پام نجسه، بگم ایشالله همون آبایی بوده که خودم با دستم پاچیدم، نه اینکه واقعا آب ریخته باشه نجس و نه. میگه ببینید گفته رو دقت کنید، اگر من اومدم بیرون دیدم که پاهام خیسه، میگم آقا این خیسه همونی که خودم آب پاچیدم، دیگه تجسسم نمی کنم. دقت بکنی، این پیغمبر ماست. من چندین بار تا حالا این مثال زدم، آورنده دین ببینی چه جوریه، خیلی جالب هست. مثلا نگاه کنید، شما گوسفند میکشید، اینا همیشه تو ذهنتون باشه، برای همه وسواسیان بگید، اگه اون رو قبول نمیکنه حالا، چون با یه دفعه که ما یه دونه آنتی بیوتیک 500 بخوریم که چرکی گلومون و عفونت معدمون که برطرف نمیشه، هر 6 ساعت یه بار 8 ساعت یه بار یادونو باید بخوریم تا بشه 10 تا 20 تا فلان. وسواسی هم همینجوره، با یه جلسه گفتن که درست نمیشه. اما نگاه کنید، این مثلا گوسفند، ببینید شما سر این گوسفند میبری، خون میجه میاد بیرون، میجه میاد بیرون، تا این جهشش کم میشه تا میرسه به نقطه چهار رگی که قطع شده. وقتی که قطع شده، اینجا شما شارع مقدس به شما این دستور رو میده، میگه آقا جون این گوسفند الان گوشتی چی شد فلان اینا، میگه که اگه در حالت زمین مسطحه، نه سرازیری نه سربالا، دقت بکنید، زمین مسطح یعنی به همین صورت که من میگم، میگه اینجا این رگهای گردنی که الان خون تموم شد دیگه، رسید به همینجا داره خون میاد دیگه، نمیجهه دیگه، همینجا داره خون میریزه، میگه آقا یه خورده این گوسفند رو اینجوریش کن، یه خورده که این اگه خونی هم اینجا قاضی شده، این خونه تو گردن یه خورده که اینجوری کردی، گوسفند خوناش بیاد بیرون. آمد بیرون، لب این رگ رو شما بشور، آب بکش، این رگهای چهار گردن دم گردن رو شما بشور، آب بکش. میگه آب که کشیدی گوسفند رو بلند کن، گوسفند رو گشتی یه جای دیگه خون از گردنش هر ریخ پایین، میگه همه این خونا پاک. بعد شما میایم چی میکنی؟ آقا این خونای اون تو با این خونای بیرون مگه چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که خدا و ماد اینه فوزول کیه، فرقش اینه. این خونای توی گوسفند، حالا به نظر علمی اینا کاری ندارم، نه فلان یا این ژاپنی هم وقت بیکارم میشینم راجع به احکام ما یه وقتایی یه چیزایی خوشون در میارم میگن اینا، کاری ندارم. شما الان میگه آقا فلان دانشمند ژاپنی یوکاهاما تو آمد نمیدونم مثلا فلان چیزو مثلا مطرح کرد، گوگوام گوسفنده فلان، کاری به اون نداریم. اینجا ما خودمون داریم بررسی میکنیم، میگیم آقا اگر شما میپرسی که این خون درون گوسفند با این خون بیرون که هست، اون الان نجسه، باید بری زمینم آب بکش، خونی که درون گوسفنده پاک. خب چرا اینجوری؟ دو تا مطلب جزء متحرات شما تو رساله است، یکی انتقال هست، یکی تبعیت هست. و این خیلی جالب، شما ببینید جزء متحرات شماست انتقال تبعیت. حالا ما وقت نداریم الان بخوام اینا، چون سوالا داریم جواب میدیم، برید بخونید ببینید اصلا یعنی چی. ما تو مربوط میمونی که آقا مثلا این میت گوشی رو این سنگ، بعد گوشی رو اون سنگ، اونجا شستیش اینجا پاک شده. اینها تمام ببینید آورنده دین پیغمبر، خدا به پیغمبرش دین رو داده بود. من و شما که نیوردیم، که میگه آقا حروم و حلال هم من مشخص میکنم، نجس و پاکی هم من مشخص میکنم. آدمی که وسواس داره اول باید تکلیفش با خودش مشخص بکن، بگه من آورنده دین هستم یا این آورنده دین. الان وسواسی ها رو شما نگاه کنی، یه نفر از من میشناسمش، یه خانومی بنده خدا با چکمه میره دستشویی، با چکمه‌های بلند و بوت‌های بلند که شما تو سیل و زلزله ازش استفاده می‌کنی، میره دستشویی، برای چی؟ میگه آب می‌ریزه بیهون، می‌ریزه به پامون هم فلان اینا، چکمه رو تو دستشویی در میاره، از دستشویی میاد بیرون. بعضیا رو من سراغ دارم، نامه برام می‌نویسن یا زنگ به من می‌زنن، میگه 45 دقیقه طول می‌کشه تا من یه غسل بکنم تو همون، 45 دقیقه. بعد این آبی که همه جای دنیا داره لیتری فروش میره غیر ایران، شما ببینین که آب کجا داره میره و چقدر اسراف. بعد خدا میگه ان المسرفین هم اصحاب النار. خب اینا رو همه معنی شده که شما بلدی دیگه، ان المسرفین هم اصحاب النار، خب یعنی چی؟ یا میفهمد که مثلا ان المسرفین مثلا فی عذاب جهنم مثلا، خب کدوم؟ خب هم اسراف همین هاست دیگه، خب داریم میبینیم دیگه. اینها وسواسی باید بشینه تکلیفش اول مشخص بکنه، تکلیفش که مشخص کرد، بعد بیاد از اون قاعده فقهی استفاده کنه، یه کاغذ برداره بزرگ رو در یخچال بنویسه بزنه، رو در دستشویی هم بزنه، کل شیئن طاهرن، این اصلا ذکر یونسیه نمیخواد که، بزرگ برداره بنویسه هر چیزی پاک است، جلو در یخچال، جلو در دستشویی، جلو در جایی که وضو میگیرن، جایی که ظرفا رو میشورن، جایی که نام فلان تو اتاقش نام فلان، همه 10 تا از این کاغذ بعد بده کل شیء طاهر، هر چیزی پاک، همش دارن رامیره تلقین بهش بشه که هر چیزی پاک، و واقعا هم هر چیزی پاکه، مگر اینکه ما خلافش بهمون ثابت بشه. ما داریم تو بعضی دارن راه میرن، مثلا یه جوب لجنه، بچه ها تو بازی میکنن، توپ میفته تو جوب لجن میخوره به طرف، طرف همچین میگه آخ آخ همه لباس هم نجس شدن، نه این نجس نیست، میگه شارع مقدس اینجا میگه تو نجاست ندیدی تو این جوب، تو ندیدی نجس نیست، کثیفه، کثیف با نجس فرق میکنه، دو مقول است، یه کثیفی داری یه نجسی داری، این کثیفه ولی نجس نیست، شما باید یه کثیفی رو خاصی پاک کن، نکن باش نماز میتونی بخونی، بله برو بخون، ولی نجس نیست. نجس زمانی که شما دیده باشی یه نفر تو این جوب مثلا ادرار کرده یا خون ریخته، خون نجس البته، چون خون پاک هم داریم، خون ماهی پاک، خب بریز مثلا داریم، خون سوسک پاک، خون نمیدونم حشرات و اینا که همه چی اینا پاک، نجس که نیستن که اینا، خیلی چیزای دیگه هم داریم خونشون پاکه، خب میگم چیز حیوانات دریایی بعضی از اینا خونشون پاک، خب این یا هر خون پاک دیگری ریخته باشه، ولی خون نجس باشه یا نجاست یا ادرار یا قائد مدفوع چیزی باشه، مدفوع فضله پرندگان هم نباشه، پرندگانی که پاک فضلشون اینا باشه، اینا میشه نجس، ولی تو زمانی که ندیدی این باید کسی که وسواسی هست باید اول تکلیفش با خوش معلوم کنه، این مقواها رو بنویسه بزنه، خودش رو در اختیار خدا قرار بده. اون آیه هم تو قرآن دقت کنه که من همین وسط هفته داشتم برای این دوستان میخوندم، که افرعیت من اتخذ الهه هواه، آیا پیغمبر نیدی کسانی که اتخاذ هوا کردن، یعنی هوای نفسشون رو معبود خودشون قرار دادن. شما برید ببینید یعنی چی، یعنی که من کاری ندارم پیغمبر چی رو گفته پاکی یا نجس، من نجس میدونم اینو، من به دلم نمیچسبه، یه بار میگیره زیرشی میگه نشد، یه بار دیگه میگیره زیرشی میگه نشد، سه بار میگیره میگه نشد، 47مین بار داره میگیره زیرشی میگه بازم نشد، انقدر میگیره زیرشی تا خسته میگه میگه شد، میاد بیرون، آخرم هم چی میکنه پاک شدی میگه به دلم نچسبید، از این باید به دلش بچسبه تا پاک بشه. خب اینا چیزیه که به خودش طرف باید در واقع رجوع بکنه، نه اینکه به عرض به خدمتون این که بیرون این قضیه بگه با ذکری وسواسی درست بشه، نه وسواسی اراده خودشو میخواد با این کاری که گفتیم اول انجام بده، بعدم ادامهش حالا بعد دیگه حالا رجوع بکنه انسان بهش بگه چیکار کنه. یه صلوات دیگه بفرستید، آیا قدرت مرتازان هندی و بعضی از دراویش از طریق تسخیر اجنه شیطانی می باشد یا از طریق ریاضت کشیدن؟ دیده شده بعضی از دراویش اطلاعات شخصی و کامل راجع به اشخاص می دهند و کارهای خاص و خارق العاده انجام می دهند، آیا از طریق تسخیر انجام می شود؟ دراویش که غلط کردن، شما یه دونه درویش پیدا بکنید که بتونه از غیب خبر بده، به من فقط آدرسشو بدید، من به خود شما یه سکه میدم میرم اونجا دست و پای این درویش رو ماش میکنم. درویش که غلط کردن که بتونن این کارو بکنن، همشون از تنبلی یا معتادن یا پشت منقل و اینا نشستن دارن چیز میز میکشن و اونا که اصلا این دایره خارجن. حالا درویش چجوری شما میگی که میرن اونجا میگه آقا شما اسمت نام مهناز یا اسمت نمیدونم مثلا بهروز یا نمیدونم مثلا فلان، تمام اینها رو بیاید من براتون میگم همشون باند دارن، یعنی واسطه ای که میره طرف رو معرفی میکنه اونجا قبلا اطلاعات این طرف رو میره به اونا میده و اونا پولی که از این میگیرن مقداری هم به همین میدن. خیلی جالبه، مثلا شده طرف 24 ساعت یکی رو رصد کرده که این کجاها میره، چند تا بچه داره، اسما چیا چیا، همه اینا آمارش گرفته، بعد رفته مثلا مخمل باف و معرفی کرده به فلان درویش، فلان درویش هم وقت داده که فلان روز برش پیش من، مثلا مخملا و در رفته تو، اونم اطلاعات قبلا به درویش داده، بعد رفته تو همشی کرده تو مخمل باف هستی، منزلتونم در کجا حکه هست، پلاک چند هستی، بله، اینم گفته آقا بله، شما اینا را کجا می، تو به این کارها کاری نداشته باش، اینم بعد خیلی کیف کرده که چون حال نمیده نام بانده، همش یه باند دارن اداره میکنه. در مورد مرتازها، مرتازها نه ریاضت میکشن، نه اجنه و شیطان بخواد با شیطان ارتباط برقرار کنن شیطان برای اینا چیزی بیاره، اگرچه شیطان به اینا کمک میکنه، کمکش همونجوری که به من شما در حال گناه میکنه، اما خود مرتاز ریاضت میکشن. بحث ریاضت وقتی پیش آمد، شما اگر چند روز ریاضت بکشی، شما که اینجا نشستی چند روز ریاضت بکش، ریاضت هم یک دستوری داره، حالا دستورشو اینجا الان وقت نداریم بدیم، بیا من بهتون میگم چیکار کن. ریاضت بکش، یه چیزهایی در پایان ریاضت نصیب شما میشه، چون قاعده تکوین هست، قاعده عالم هستی هست. خداوند میفهمد اون کسی که به من ایمان داره، اون کسی هم که ایمان نداره، هر دو اگر در ریاضت بکشن تو دنیا سختی به نفس خودشون بدن، اونی که ایمان به من نداره من مزدش اینجا کامل بهش میدم، اونی که ایمان به من داره و به خاطر من این کارو میکنه یه مقدار تو دنیا بنا به مصلحت من بهش میدم، 99% هم میذارم آخرت بهش میدم. این قاعده عالم هستی، مرتضی هم از همین قاعده دارن استفاده میکنن، ولی زمان مرتضی شما میبینی خیلی کارهای فوق العاده میکنن، از غیب خبر میدن، همه به واسطه ریاضت. ریاضت لغت عربیه، در لغت یعنی سختی کشیدن. دقت بکنید، حالا اون دستوری اون وقت داره که من حالا میگم اینجا نمیتونیم بگیم، این مال اونه، نه اینکه شیطان در آبیشم که کلا بزه که نه، اینقدر اینا تنبلن برید نگاه کنید که اصلا روزی چقدر نمیدونم جوجه و کباب و اینا همشون اسید اوریک دارن، اوره گرفتن، نمیدونم کراتیناشون بالاست، همه نمیدونم سیبیلاشون اول سیگار کشیدن زرد شد، اینا کجا اهل ریاضتن در آبیش خدا پدرتو بیامرز. یک آدمای کثیفی هستن اینا که نگو نپرس، آدمای بد کثیف از نظر مادی، چه از نظر معنوی هم آدمای کثیفی هستن. خود تلویزیون مستندات زیادی پخش میکرد که اینها چقدر نوامیس مردم رو مورد تعرض قرار دادن، آدمای خیلی اینجوری هستن اینا، تو اینا که آدم چیز پیدا نمیشه که. مرتضی هم به اون صورتی که عرض کردیم. سوال بعدی، آیا چیزی وجود دارد که آدم بتواند آن را حس کند ولی آن را نبیند و اثراتی از خودش به جای بگذارد؟ بله تو عالم اینجور چیزی هست. مثل چی؟ مثل اتم. اتم اصلا قابل دیدن نیست. اتم رو دانشمندا از رو اثرش، نوترون و پروتون و الکترون و نمیدونم فلان اینا که هسته های دو پیرامونی هسته مرکزی اتم مثلا هستن، اینا که خودشون دیدنی نیستن، که حتی با دستگاه اینا دیده نمیشن، اینها اثراتی که به جای میگذارن اثراتشون دیده میشه، چون به ذرات واقعا نادیدنی هستن، ولی اثراتی که رو اثراتشون دانشمندا در گذشته متوجه میشن یا همچین چیزی هستش. خیلی چیزای دیگه هم تو عالم هست، مثلا دارم میگم ارواح آمد و شد دارن، مثلا شما غروب جمعه تو خونه نشسته دلت میگیره، خب این دلت میگیره در روایت عمود ارواح مؤمنین و مؤمنات، نه غیر مؤمنین و مؤمنات، اونا نه، مؤمنین و مؤمنات ارواحشون، حالا یه بعضی روایت شب جمعه هم داره، روز جمعه هم داره، عصر یه ساعت مونده به مغرب مثلا، یه هم چیزی، اینا میان به عالم دنیا، میان ثقالت عالم دنیا رو زیاد میکنن، سنگینیشونو شما از اون ثقالت احساس میکنی که یه اتفاقی افتاده، چیزی نمیبینی، اثر روح رو میبینی، ارواح اومدن، حالا داستانش مفصله که برای چی اومدن فلان، شما از اون ثقالت متوجه میشی که ارواح به عالم دنیا آمدن، میخوان که بازدید دارن میکنن مثلا فلان. یا مثلا یه روزی تو خونه شما میبینی که مثلا خواب هستی، از خواب میپری یه خوابی میبینی، سنگینی اون خواب باعث میشه که شما عرق میکنی، ولی در چیزی رو حس نمیکنی به صورت فیزیکی، عرق میکنی از خواب بلند میشی، اون ثقالت اون خواب هست، سنگینی اون خواب هست که قلب شما تپش پیدا میکنه، نبض شما شدید میزنه، اینا اثرات میشه، هم چیزی باشه که آدم چیزی رو نبینه و وجود داشته باشه ولی اثرش رو حس کنه. سوال آخرمون هم این باشه که انسان‌ها اجنه رو نمی‌بینن و هیچ تأثیری در زندگی آنها ندارن، ولی اجنه انسان‌ها رو می‌بینن، این درسته؟ و مثل شیطان در زندگی و عملکرد شخص مثل وسوسه کردنش تأثیر می‌گذارن. نه این غلطه، اینجاش غلطه، به این خاطر که اجنه به دو دسته تقسیم میشن، اجنه‌ای که مؤمن هستن، اجنه‌ای که شاگردای ابلیس هستن. اونایی که مؤمن هستن به هیچ وجه به شما کاری ندارن، نه تأثیری نمیگذارن. اونایی که شاگرد شیطان هستن، فرزندان ابلیسن، یا مثلا زیر نظر ابلیسن، چون دینی ایمونی ندارن، اجنه براها مکلفن دیگه، با شیطان همکاری میکنن، وسوسه میکنن، تلقین میکنن، تلقین منفی، وسوسه منفی میکنن بین زن و شوهر، بین دو مؤمن، بین دو مؤمنه، اینا همش میخوان به هم بریزن کار رو. وسوسه شون مسئله است، از تأثیرشون از طریق وسوسه است. بعد نوشتن که این آیا یک طرفه نیست و در حق انسان ظلم نیست؟ نه، این به ظلم ارتباطی نداره، چون کاری انجام نمیدن، یعنی نمیتوانن کاری انجام بدن، فقط وسوسه میکنن. وسوسه رو ما گفتیم من الجنت و ناس، یعنی خود ناس هم هست که داره وسوسه میکنن و از بین خود ما اختیار داریم. دقت بکنید که بین این وسوسه ها انتخاب بکنیم یا نکنیم. ما اختیار داریم که راه خوب را برویم یا نرویم. ما اختیار داریم که گناه را انجام بدیم یا غیر گناه را انجام بدیم. تقوا را اختیار بکن. این اختیار خدا به همه ما داده. و بعضی هم که میگن آقا چرا مثلا ما مگه معصوم بودیم فلان بودیم، اسمت رو خدا به شما هم داده، به من هم داده، به شما هم داده. شما هم به نوعی اسمت داری، گیرم ازش استفاده نمی کنیم. ما از اسمت استفاده نمی کنیم، از این نیرو پیغمبر رو خوب استفاده کردن، خدا بهشون افسوده، گیرم ما ازش استفاده نمی کنیم. ما هم اگر از نیروی اسمتی که درونمون هست استفاده بکنیم، می توانیم به خیلی جاها برسیم، خودمون استفاده نمی کنیم. پس اینی که فقط اجنه بد، اجنه بیدین مثلا اینا وسوسه کنن، ما تحت تاثیر وسوسه قرار بگیم. انسان های بد هم هستن که دارن وسوسه میکنن، ما میتونیم تحت تاثیر این وسوسه ها قرار نگیریم، به اتکای خداوند متعال و اهل بیت و قرآن کریم و افرادی که میتونن با وعظ و پند و اندرزشون ما رو در مسیر هدایت نگه بدارن. این سوالات پیرامون مبحث جن بود. ما هفته دیگه چون روز اربعین هست، یک مراسم خوبی داریم انشالله از نماز مغرب و عشاء. من میخوام زیارت اربعین رو انشالله اگه زنده بشیم هفته دیگه براتون توضیح بدم. یه ناگفته هایی هست، من احساس میکنم که تا حالا کسی بعضی اینها رو نشنیده باشه به این صورت راجب زیارت اربعین که حدیث امام یازدهم علیه السلام هست. بعدش هم انشالله یه مقتلی داریم و بعد انشالله یه عزاداری میکنیم. انشالله روز اربعین هست و برای همه زائران امام حسین علیه السلام هم انشاءالله در اون روز و هر شب و هر روزی دعا میکنیم. انشاءالله هفته دیگه وعده ما با شما نماز مغرب و عشاء و بعدش مبحث زیارت اربعین و مقتل و انشاءالله روزه خوانی. برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عهد، سلامتی رهبر عزیز انقلاب، سلامتی همه زائران امام حسین، کسایی که دارن میان، کسایی که برمیگردن، کسایی که میخوان برن، عرض به خدمتتون این که و همه اون سلامتی همه اون کسایی که تصادف شده، مجروح شدن، یه عده بندهای خدای اینا در بیمارستان بستری هستن، برای شفای همه اونا و برای روا شدن حاجت همه حاجتمندانی که تو این مسیر هستن یا نتونستن بنا به دلایلی برن، اینجا وظایفی دارن باید انجام بدن، محبت کنیم برای آمرزش اموات. و همچنین ما انشالله شنبه دیگه یک مجلس بزرگ داشتیم برای مرحوم حاج محمد کاظم زینت بخش رحمت الله علیه که از اعضای هیئت امنای این مؤسسه بودن و دیرو تشییع جنازهشون بود و رحمت خدا رفتن. انشالله شنبه دیگه همه دوستان باشن، انشالله اونجا این بزرگداشت هم در دل مجلس انشالله خواهیم داشت، برای شادی روح ایشون، شادی روح پدر آقای عبیدی عزیز تو نظامت که به رحمت خدا رفتن، و همه اموات پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان و غیره و زالک، انشالله همشون فیض بدن، روح شهدام انشالله شاد بشه، مخصوصا مدافعین حرم سه تا صلوات بلند بفرستید.